عرض سلام و احترام دارم خدمت اعضای محترم گروه. بحثی که به قول و قوه الهی در خدمت دوستان هستم و به توفیق الهی ادامه خواهد پیدا کرد، در خصوص مبانی نفس شناسی در حکمت متعالیه مبانی مرحوم آخوند ملا صدراست. در این جلسه بحث اهمیت نفس شناسی رو دنبال میکنیم و اینکه مرحوم آخوند ملا صدرا در چه جلدهایی از اسفار و چه مباحثی رو در خصوص نفس شناسی مطرح کردن. روشی که در این خصوص ارائه میدیم این گونه نیست که کل متن ها خونده بشه، چون بحث های نفس شناسی در جلد 8 و جلد 9 و این شاید ماها و به سال بکشه اگه بنا باشه این دو جلد تدریس بشه. لذا با توجه به اینکه افراد مختلفی که علاقمند به فلسفه هستند در گروه هستند، سعی میکنیم که مطالب مهم و مبانی که در خصوص نفس شناسی ملا صدراست اونها رو بیان بکنیم و بیطرفانه اونها رو مورد بررسی قرار بدیم. مسئله نفس شناسی و اهمیت اون در دین مقدس اسلام بسیار پررنگ معرفی شده و نصوص دینی فراوانی داریم در خصوص اینکه اهمیت داده شده به مسئله معرفت نفس، که من از باب شروع بحث علم النفس یه سری روایت هایی رو خدمت دوستان عرض میکنم که جایگاه و اهمیت این مقوله کاملا روشن بشه. و خب بدین خاطره که متکلمین، فلاسفه، عرفا و دانشمندان اسلامی در طی تاریخ تلاش بسیاری کردن و کتب، مقالات، رساله ها، آثار فراوانی در این خصوص منتشر شده. در خصوص روایات وقتی نگاه بکنیم، چند روایت من خدمت دوستان عرض میکنم. روایت اول در کتاب تحف العقول است، صفحه 284، که امام باقر علیه السلام به جابر جوفی سفارش فرمودن که لا معرفت که معرفتک به نفسک، هیچ معرفتی مثل معرفت تو به نفست نیست. یعنی نشون میده که این از معارف دیگر اهمیت ویژه‌ای دارد و جز معارفی هستش که تراز اول هست. در روایت دیگه از امیر المومنین علیه السلام در کتاب قرآن الحکم حدیث 9865، حضرت فرمودن معرفت النفس انفع المعارف، شناخت نفس نافعترین و سودمندترین معارف هستش. در بین معارف سودمندتر فرمودن که شناخت نفس. در همین کتاب حدیث 6365 امیرالمومنین فرمودن که غایت المعرفت ان یعرف المرء نفسه، نهایت معرفت اینکه بشناسد آدمی نفسش را. نهایت معرفت، غایت معرفت، مسئله معرفت نفس. در همین کتاب حدیث 8007 فرمودن من عرف نفسه جل. در روایتی از آقا امام رضا علیه السلام که مرحوم علامه مجلسی در جلد نوه بهار صفحه 252 نقل کردن که افضل العقل معرفت الانسان نفسه، برترین مرحله عقل شناخت انسان نفسش خودش، یعنی بالاترین مرتبه و پختگی عقل در این مرتبه که انسان نفس خودش رو بشناسه. باز در مجموعه ارزشمند کلمات قصاری که در خصوص امیرالمؤمنینه کتاب قرر الحکم حدیث 9965 فرمودن نال الفوز الاکبر من ظفر به معرفت نفس، دست یابد به بزرگترین پیروزی، به فوز اکبر، کسی که ظفر یابد، موفق شود به شناخت نفسش. یعنی پیروزی بزرگ متوقف به شناخت نفس انسانه. در همین کتاب حدیث 3220 فرمودن که افضل العقل معرفت الانسان نفسه، فمن عرف نفسه عقله و من جهلها زله. فرمودن که برترین خردورزی شناخت انسان خودش است. پس کسی که شناخت نفسش را عقله، عاقل شد، و کسی که جهل به نفس و جهل به خود داشت زله، این گمراه شد. یعنی بحث گمراهی در خصوص جهل انسان به خودشه، و کسی که معرفت به نفس داشته باشه این عاقل میشه و بلکه برترین مرتبه خردورزی رو داره. در همین کتاب حدیث 7037 امیرالمؤمنین فرمودن که کفا بالمرء جهلا ان یجهل نفسه، کفایت میکند انسان را همین نادانی که نشناسد نفسش رو، جاهل به نفسش باشد، همین نادانی کفایت میکنه که فرد خودش رو نشناسه. در همین کتاب حدیث 9034 امیرالمؤمنین فرمودند من لم یعرف نفسه بعد عن سبیل الله سبیل النجات و خبت فی الزلال و الجهالات. فرمودند کسی که نشناسد نفسش را دور میفته از راه نجات و قدم می نهد در گمراهی و جهالات. پس از این حدیث هم کاملا استفاده میشه که کسی که نفسش رو بشناسه در منهاج نجات و در جهت دوری از گمراهی و جهالت هاست. در همین کتاب حدیث 7855 فرمودن من عرف نفسه جاهدها، من جهل نفسه احملها. کسی که شناخت نفسشو به جهاد با اون برخاست، و کسی که جاهل بود به نفسش اونو رها میکنه. امام سجاد علیه السلام در دعایی که مرحوم علامه مجلسی در جلد 19 بهار صفحه 128 نقل کردن فرمودن وجعلنا من الذین عرفوا انفسهم، و قرار بده ما را از کسانی که شناخت نفسشو، نفس خودشو. این دعایی که حضرت به ما آموزش دادن. از مباحثی که در سری روایت های معرفت و نفس مطرحه، این که معرفت و نفس رو به عنوان مقدمه معرفت باری تعالا معرفی کردم. مثلا در همین کتاب قرر الحکم که این حدیث رو مرحوم علامه مجلسی در بهار هم نقل کردن، در قرر حدیث 7946 حضرت فرمودن من عرف نفسه عرف ربه، کسی که شناخت خودش را پروردگار خودش را شناخته. در همین مجموعه حدیث 6270 امیرالمؤمنین فرمودند عجبت لمن یجهل نفسه کیف یعرف ربه، فرمودن در تعجبم در شگفتم که برای کسی که جاهل به نفسش باشه چگونه این میتونه معرفت و شناخت نسبت به پروردگار و رب خودش داشته باشه. و آخرین حدیثی که ذکر میکنم روایتی از پیامبر اکرم که مرحوم علامه مجلسی در جلد 23 بهار صفحه قول اوج صفحه 70 تا 72 اینو نقل کردن. دخل على رسول الله صلی الله علیه و آله رجل اسمه مشاجع، داخل شد بر شخص رسول خدا یک مردی که اسمش مشاجع بود. فقال یا رسول الله کیف الطریق الى معرفت الحق، از پیامبر اکرم سوال کرد ای رسول خدا چگونه راه معرفت حق، چگونه ما میتونیم شناخت و معرفت به حق پروردگار عالم پیدا بکنیم، معرفت الله به تعبیر چگونه به دست میاد. فقال صلی الله علیه و آله معرفت النفس، حضرت هم بودن شناخت خودتو، خودتو بشناس، پروردگار تو میشناسی. در روایتی است که از پیامبر اکرم روایت مشهوریه که من عرف نفسه فقط عرف ربه، خب اینم شبیه همین روایت. در ادامه فقال یا رسول الله فکیف الطریق الى موافقت الحق، ای پیامبر چگونه راه به سوی سازگاری با حق. فرمودن که اگه سازگار با حق بخوای باشی قاف قال مخالفت النفس، باید مخالفت این نفس بکنی، دنبال تمایلات نفسانی حرکت نکنی. فقال یا رسول الله فکیف الطریق الى رضا الحق، فرمودن که راه رضایت پروردگار چیه. قال سخت النفس، فرمودن ناخشنودی نفس، اگه میخوای خدا راضی باشه به تعبیری در جهت ناخشنودی نفس باش. فقال یا رسول الله و کیف الطریق الى وصل الحق، راه رسیدن به خدا چیه؟ قال حجر النفس، اینکه نفس رو رها کنی، به تعبیر خواهش های نفسانی رو رها کنی. فقال یا رسول الله فکیف الطریق الى طاعت الحق، راه اطاعت پروردگار چیه؟ فرمودن اسیان و نفس، نافرمانی نفسه، نفس تو رو به سمت بدی ها میخونه اگه تو مخالفت بکنی در جهت اطاعت پروردگاری. فقال یا رسول الله فکیف الطریق الى ذکر الحق، راه این که ما یاد پروردگار بکنیم چیه؟ قال نسیان و نفس، این که از یاد. خب با توجه به این روایت هایی که ذکر شد به همین اندازه کفایت میکنه که چقدر بحث شناخت نفس و ابعاد عملی در تزکیه نفس و کنترل نفس در مکتب ما نسبت به اون اشاره شده. متکلمین، فیلسوفان، عرفا در مباحث مختلف بحث نفس شناسی رو مطرح کردن و خب چون فرصت بررسی در این سه علم نیست، بحث نفسشناسی فلسفی رو میخوام دنبال بکنیم. خب نفسشناسی فلسفی هم که با توجه به اینکه فلسفه اسلامی در سه مکتب مشاء و اشراق و حکمت متعالیه، باز بناست که در خصوص مباحث و حکمت متعالیه نوآوری ها و آرای خاص مرحوم آخوند ملا صدرا در خدمت دوستان باشیم. اسفار اربعه مرحوم آخوند ملا صدرا که سفرهای چهارگانی است که ایشان مطرح فرمودن، بخش اول، سفر اول، از سفر من الخلق الى الحق، سفر از خلق مخلوقات به سوی حق پروردگاره که در اون مبحث امور عامه مورد بررسی قرار میگیره، احکام وجود عدم، احکام ماهیت، تقسیمات اولیه وجود مثل وجود رابط و مستقل، وحدت و کثرت، قوه و فعل، علت و معلول. در بخش دوم، سفر دوم، از سفر و بالحق فی الحق، که سفر به واسطه حق با حق در حق. در بخش سوم، سفر سوم، یقابل الاول لانه من الحق الى الخلق بالحق، که این مقابل اون سفر اوله که سفر از حق به سوی خلق به حقه، که در اون الهیات به معنی الاخص اثبات واجب تعالی و صفات و افعال الهی مطرح میشه. اما محل بحث ما بخش چهارم، سفر چهارم، یقابل الثانی من وجه لانه بالحق فی الخلق، این مقابل سفر دومه که سفر در خلق به حقه، که در این بخش بحث علم و نفس مطرح میشه و مسئله معاد مطرح میشه، که اینو در مقدمه در همون جلد اول مرحوم آخوند ملا صدرا در صفحه 39 انگار این چاپ هایی که هست نقل فرمودن. و علم ان للسلاک من العرفا و الاولیا اسوارا اربعه، احدها السفر من الخلق الى الحق، و ثانیها السفر بالحق في الحق، و السفر الثالث يقابل الاول لانه من الحق الى الخلق بالحق، و الرابع يقابل الثاني من وجه لانه بالحق في الخلق. فرتبت كتابي هذا طبق حركاتهم في الانوار والاثار. بعدی که این سفرها رو نام میبرن میگن که ما مرتب کردیم این سفر، این کتاب خودمون رو ترتیب دادیم، این کتاب خودمون رو بر طبق اون حرکاتی که سلاک از عرفا و اولیا داشتن در انواع و آثار، علا اربعت اسفار، بر چهار سفر، سمیته بالحکمت المتعالیه فی الاسفار العقلیه، نامیدیم اون رو حکمت متعالیه در اسفار عقلی. در سفر رابع، سفر چهارم، در بحث علم و نفس و احکام نفس و مسئله معاد و مطرح میکنم، که اینها در جلد هشتم و جلد نهم، دو جلد پایانی اسفاره، در 11 باب مباحث مربوط به مقوله نفسه. باب اول احکام نفس رو بیان میکنم، باب دوم ماهیت نفس رو بیان میکنم، باب سوم قوای نباتی رو مطرح میکنم در خصوص نفس، و باب چهارم قوای حیوانی، باب پنجم ادراکات باطنی یا همون حس درونی و باطنی رو مطرح میکنم، حس مشترک، خیال، متخیله، واهمه، ذاکره. و در این قسمت یه قاعده مهمی که النفس فی وحدتها کل القوا، که این نوآوری های مرحوم آخوند ملا صدراره مطرح میکنن، که انشالله در مباحثی که در آینده در خدمت دوستان هستیم به تفصیل در خصوص این قاعده مطالبی رو ذکر میکنیم. باب ششم بحث تجرد نفس رو مطرح میکنن، باب هفتم در خصوص احوال نفسه، باب هشتم مسئله تناسخ و ابطال اونه که با اون رأی خاصی که مرحوم آخوند ملا صدرا داره، قائله که تناسخ باطله و همه انهای تناسخ ایشان رد میکنه، که خب اینجا دیگه وارد بحث تناسخ در ابتدای جلد نهم قرار میگیره. باب نهم ملکات نفس انسانه، و باب دهم یازدهم معاد روحانی و معاد جسمانی است. در سفر رابع، سفر چهارم، اینگونه ایشون شروع میکنن، فی علم نفس من مبدا تکونها من المواد الجسمانیه الی آخر مقاماتها،
و رجوعها الی غایاتها القصوی و فیه ابواب. بحثی رو که مطرح میکنن در علم النفس از مبدأ تکونش، موجود شدنش از مواد جسمانی، که از همین ابتدا بحث جسمانیت الحدوث و در ادامه الی آخر مقاماتها تا پایان مقاماتش بحث روحانیت الحدوث مطرح میشه، که رأی مرحوم آخوند ملا صدرا چنین رأییه، که خب این در مقابل رأی مشا هستش که روح و نفس و روحانیت الحدوث و روحانیت البقا میدونستن، روح از ابتدا مجرد میدونستن و تا آخر مجرده. اما مرحوم آخوند ملا صدرا نه، روح از امور جسمانی می دانستند، که بحث حرکت در جوهر مطرح میشه و به سوی تجرد حرکت میکنه. بعد فرمودن که خب در این ابوابی الباب الاول فی احکام عامل نفع و فیه فصولون، که حالا انشالله در جلسه بعد وارد همین مطلب میشیم و ابتدا بحث تعریف نفس رو داریم، که عموم حکما و فلاسفه نفس رو چگونه تعریف کردن، در مشا نفس چگونه تعریف شده، و اون تعریفی که مرحوم آخوند ملا صدرا، که این تعریف متفاوت نسبت به تعریفی که در ارتباط با مشهور حکما شده، اون تعریف هم ذکر میکنیم و بناست که انشالله در این کنفرانس هایی که صورت میگیره به آرای خاص مرحوم ملا صدرا بررسی بشه، که خب گاهی اوقات به خاطری که افراد قسمت های مختلف این کتاب رو ندیدند و آثار ملا صدرا رو بررسی نداشتند، یه آرایی رو در بعضی صفحات میبینن که به نظر میرسه که این رأی همون رأی مشا هستش و ملا صدرا هم همین نظر رو داره. در این خصوص باید توجه داشته باشیم که مسائل نوآوری ها گاهی اوقات اینگونه نیست که مرحوم آخوند ملا صدرا در یک فصلی شفاف مطلب رو بیان کرده باشه، بلکه لابلای حرف ها اون مطالبی که در ارتباط با عموم حکما هست، ایشون حرف های خودش رو لابلای حرف ها بیان میزنه. حالا علت این که چنین چیزی است که البته کار رو برای کسانی که تحقیق میخوام بکنن در آثار ملا صدرا دشوار میکنه، و ملا صدرا در قسمت‌های مختلف چه در اسفار و چه در کتب خودشون دلایلی دارن که چرا ما مثلا واضح مثل مشا حرفهای خودمون رو بیان نکردیم. گاهی گفتن که خب ترس از شهرت بوده، گاهی گفتن که اینها اسراری هستش که باید از نامحرمان دور بمونه و بالاخره افرادی که مأنوس به این مطالب باشن باید بالاخره به این چیزها برسن، و شرایط زمانی و مشکلات عصری که ملا صدرا مطرح کردن که بالاخره مشکلاتی برای ما به وجود آورده شده و مشکلاتی داشتیم که این مطالب رو بخوام صریح و شفاف بیان بکنیم. حالا به قول قوه الهی انشاءالله سعی میشه که این مطالب با دقت لابلای متون اسوار استخراج بشه و رأی نهایی ملا صدرا با توجه به مقدمات نهایی که ایشان به اون رسیده، اینها مورد تبیین و ارزیابی قرار بگیره. کمال تشکر رو دارم از مدیران محترم، اعضای محترم این جلسه به عنوان جلسه مقدماتی، و انشاءالله از جلسه بعد وارد اصل مطالب میشیم و قسمت اول در خصوص تعریف نفس و رأی ملا صدرا رو بیان میکنیم و قسمت به قسمت پیش میریم و اون نظرات خاص ایشان رو در ارتباط با نفس مطرح میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.